صبحانه با خبر.
هفته صبح سه‌شنبه 21 بهمن 93. سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در مدت 60 دقیقه‌ای که در کنار سفره صبحانه شما هستیم، مروری خواهیم کرد بر رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و علاوه بر کلی خبر و گزارش و تحلیل که داریم، از ورزش هم خواهیم گفت و موسیقی هم خواهیم شنید. پیام‌های شما همراهان عزیز هم که البته جایگاه ویژه‌ای در هر برنامه رادیو فردا داره. اما در این لحظه که با شما صحبت میکنم، ارومیه با 3 درجه و جزیره ابو موسا با 23 درجه سانتیگراد خنک‌ترین و گرم‌ترین شهرهای اصلی در ایران هستند و دمای تهران هم الان حدود 12 درجه است. در برنامه امروز البته به آلودگی هوا و انتشار ریزگردها در استانهای غرب و جنوب غربی ایران هم خواهیم پرداخت. صبحانه با خبر امروز محصول تلاش همکارانم در بخش‌های مختلف رادیو فرداست و من حسن جعفری افتخار دارم در این 60 دقیقه کنار شما باشم. مراد ویسی تهیه کننده این مجله است، بنیامین صدر و نادر صدیقی در بخش گزارش‌ها با ما هستند و مسئول خبرها هم سیاوش سعادتیانه که به روال هر روز با خبرهای سیاوش شروع می‌کنیم.
سلام می‌کنم به شما همراهان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سر ایران و تشدید تحریم‌ها علیه این کشور اختلاف‌های جدی دارد. با وجود تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر عدم دیدار با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید مصمم است برای سخنرانی درباره برنامه اتمی ایران به آمریکا سفر کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز 3 مارس 12 اسفند به دعوت جان بینر رئیس جمهوری نمایندگان آمریکا در کنگره سخنرانی کند. در ادامه برنامه جزئیات بیشتری را درباره این خبر به آگاهی شما خواهیم رساند. رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان با حمله به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی از علی جنتی خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است. به گزارش خبرگزاری نسیم، آیت الله محمدی یزدی در سخنانی در مجلس خبرگان به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توصیه کرده که در موضع‌گیری‌ها و سخنان خود مراقبت کند تا به گفته او با موضع‌گیری‌های خاص و بیان برخی مسائل اعتماد مردم خدشه‌دار نشود. انتقاد محمد یزدی پس از آن مطرح می شود که 2 از مراجع تقلید مقیم قم اخیراً به صدور مجوز وزارت ارشاد برای انتشار آلبومی که به گفته آنها در آن یک زن آواز خوانده است اعتراض کردند. ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی می گوید آلودگی هوای استان خوزستان 66 تا 70 برابر استانداردها بوده و از مرز بحران گذشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس از رئیس جمهوری ایران خواست تا هرچه سریعتر ستاد بحران برای رسیدگی به وضعیت هوای خوزستان تشکیل دهد. ناصر سودانی از وزارت خارجه نیز خواست تا با رایزنی با دولت عراق کانونهای ریزش گرد و غبار را در خاک این کشور مهار کند. گرد و غبار شدید در استان خوزستان روز یکشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات در شماری از شهرهای این استان شد. گزارش‌های مشابهی از گرد و غبار در استان‌های ایلام و آذربایجان غربی در روزهای گذشته هم منتشر شده است. ایران می‌گوید یک هواپیمای جت جنگنده را که ساخت سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع این کشور است رونمایی کرده. به گفته سرتیب امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع ایران، هواپیمای جت سائقه 2 برای انجام ماموریت‌های تاکتیکی و آموزش خلبانان در مرحله پیشرفته به کار می‌رود. جانشین وزیر دفاع ایران اضافه کرد که این هواپیما نسبت به سائقه 1 توان رزمی بالاتری دارد. ایران هواپیمای جنگنده سائقه 2 را در آستانه سالگرد انقلاب 1357 به نمایش گذاشته است. دادگاه عالی لندن درخواست شرکت ملی نفتکش ایران را برای جلوگیری از بازگرداندن این شرکت به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی نام شرکت ملی نفتکش ایران را به فهرست تحریم‌ها بازگرداند. به همین دلیل وکلای این شرکت روز 17 بهمن ماه با مراجعه به دادگاه لندن از قاضی خواسته بودند تا دولت بریتانیا را مجبور به دادن رأی منفی و وتوی تصمیم اتحادیه اروپا کند. اما بنابراین گزارش، قاضی دادگاه از پذیرش درخواست ایران خودداری کرده و صدور حکم و تصمیم درباره این پرونده را به دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ ارجاع داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت شکست دیپلماسی برای حل بحران اوکراین، امکان کمک‌های تسلیحاتی به دولت کیف را در نظر خواهد گرفت. آقای جعفری،
سپاسگزارم. همکارم سیاوش سعادتیان بود و نگاهی به آخرین خبرها. اما ببینیم که در ساعت 7:06 صبح در ایران مراد ویسی تهیه کننده این برنامه چه مطالب و گزارش هایی برای میز صبحانه با خبر امروز چیده. در مورد دیدار رهبران آمریکا و آلمان و همینطور اظهاراتشون در موضوعات مختلف جهانی خواهیم گفت. درنگی خواهیم کرد بر قسمتی از سخنان باراک اوباما در مورد پرونده هسته‌ای ایران. از خبری که در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شده و گفته نمایندگان این صندوق به تازگی در ایران بودن هم خواهیم گفت. به جزئیات سخنان آیت الله محمد یزدی می‌پردازیم که در مورد موسیقی به شدت به وزارت ارشاد حمله کرده. البته به رویداد مهم ورزش ایران یعنی تعیین شدن سرپرست تیم پرسپولیس خواهیم پرداخت. پیام‌ها و پیامک‌های شما همراهان عزیز رادیو فردا هم البته جایگاه ویژه‌ای در صبحانه با خبر امروز داره. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دیروز آنگلا مرکل و باراک اوباما رهبران آلمان و آمریکا در با یکدیگر در کاخ سفید واشنگتن دیدار و گفتگو کردند و بعد از دیدارشون در نشست خبری مشترکی در برابر خبرنگاران قرار گرفتند. در مورد مسائل گوناگونی دو رهبر صحبت کردند، از جمله در مورد مسئله هسته‌ای ایران. در مورد جزئیات این نشست خبری بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
رهبران آمریکا و آلمان روز دوشنبه بار دیگر در مورد مهمترین مسائل جهان اشتراک نظر و اتفاق عمل یگانه ای را به نمایش گذاشتند. از مسئله اتمی ایران تا بحران اوکراین و سیاست جهان غرب در قبال روسیه و اراده مؤکد بر پیکار با گروه حکومت اسلامی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که برای رایزنی با رئیس جمهوری آمریکا در مورد این مسائل مهم جهانی و به ویژه بحران اوکراین به واشنگتن آمده، بامداد دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما به گفتگو پرداخت. در پی این گفتگوها که بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، رهبران دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت جستند و هر دو در موضوع اتمی ایران دیدگاه یگانه ای را ارائه دادند، مبنی بر اینکه همزمان با ادامه گفتگوها اعمال تحریم ها نیز ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا از ادامه گفتگوهای جدی ابراز خوشبختی کرد و گفت که اکنون زمان تصمیم گیری برای رهبران تهران فرا رسیده است. آقای اوباما اصرار داشت که گروه 5+1 مشترکاً توافقی را به ایران پیشنهاد کردند که داشتن یک نیروی صلح‌آمیز اتمی را میسر می‌سازد، مشروط بر اینکه ایران نسبت به صلح‌آمیز بودن و عدم پیگیری تسلیحات اتمی اطمینان کامل بدهد. If in fact what they claim is true, which is they have no aspiration to get a nuclear weapon. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد اگر آنچنان که رهبران ایران می‌گویند و مدعی‌اند که در پی سلاح هسته‌ای نیستند و همچنان که رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه فتوا صادر کرده، در چنین صورتی امکان رسیدن به توافق وجود دارد. باراک اوباما در مورد احتمال تمدید گفتگوها نیز اصرار داشت که در این برهه از زمان تمدید مجدد گفتگوها در صورتی که بر سر فرمول اساسی توافقی صورت نگیرد مفید نخواهد بود. او گفت حرف آخر این است که جهان نیازمند اعتماد و اطمینانی است مبنی بر اینکه آنها به دنبال سلاح اتمی نیستند. باراک اوباما روز دوشنبه درباره دعوت از نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا به طور مستقیم اظهار نظر کرد.
The US-Israeli relationship is not about
رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صدر اعظم آلمان گفت که روابط اسرائیل و آمریکا منحصر به روابط با یک حزب خاص نیست و روابط دو کشور بر اساس روابط احزاب اسرائیل و آمریکا با یکدیگر بنیان نگرفته و ماورای احزاب است. و افزود که مناسبات دو کشور ناگسستنی و تعهد آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل است. آقای اوباما گفت که با نخست وزیر اسرائیل در مورد تحریم‌های ایران اختلاف‌های زیادی دارد. او گفت در مورد تحریم‌های جدید خانم مرکل، نخست وزیر بریتانیا و سایر اعضای 5 به علاوه 1 با نظر آمریکا موافقند که مسموم کردن گفتگوهای اتمی 1 یا 2 ماه پیش از پایان آن لزومی ندارد. آقای اوباما افزود که اگر توافقی صورت نگیرد مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی خواهد بود که همکاری‌های کنگره را لازم خواهد داشت، ولی در این زمینه تعجیل نباید کرد. آقای اوباما همچنین گفت که در مقام رئیس جمهوری آمریکا در صورت دست نیافتن به راه حل دیپلماتیک باید همه گزینه‌ها را بررسی کند و این گزینه‌ها اندکند و چندان جذاب هم نیستند. او گفت از دیدگاه منافع ملی آمریکا بسیار سودمندتر است اگر راه حل دیپلماتیک ممکن شود. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا 2 هفته پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تعیین شده. روزنامه تایمز اسرائیل هم نتیجه یک نظرخواهی را منتشر کرده که بر اساس آن در انتخابات 17 مارس 26 اسفند ماه حزب لیکود نتانیاهو 23 کرسی از 120 کرسی کنست پارلمان کشور را کسب خواهد کرد که نسبت به آمار قبلی 1 کرسی کمتر نشان می دهد. با این حال نتانیاهو روز یک شنبه در دیدار با اعضای فرانسوی تبار حزب خود نسبت به سخنرانی در کنگره آمریکا همچنان جدی بوده است. به گزارش رویترز نتانیاهو به هم مسلکان حزبی خود گفته است که برای ابراز مخالفت با کسانی که خواهان نابودی اسرائیل هستند به هر جایی که دعوت بشود خواهد رفت.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. فقط یادآوری بکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر در مورد اون قسمتی از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که مستقیما به پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرده بود بیشتر خواهید شنید از زبان یک تحلیلگر. اما فرصتی سر اینجا تا نگاهی بکنی به چند تا از پیامک ها یا کامنت هایی که همراهان عزیز رادیو فردا برای ما ارسال کردند. بهلول از تبریز نوشته مگر داشتن بمب اتم کشور را مستقل می‌کند؟ کشورهای بلوک شرق سابق موشک‌های قاره پیما و ستاره پیمای اتمی هم داشتند. آیا به استقلال پایداری رسیدند؟ جمال از تهران برای ما نوشته به باور من خامنه‌ای حق دارد که این حرف‌ها را می‌زند. این همه توطئه از همه جا علیه ایران را نمی‌توان بی پاسخ گذاشت. همراه عزیزی بدون نام نوشته اگر توافق هسته‌ای به ثمر ننشیند چه خواهد شد؟ حتما آقای خامنه‌ای این بار تصمیم گرفتن ترمز قطار هسته‌ای را نه با دستور به احمدی نژاد که این دفعه خود به دور اندازند. همراه دیگری باز هم بدون ذکر نامشون برای ما نوشتند آمریکا قادر به برداشتن همه تحریم‌ها در زمان کوتاه نیست. اگر آقای خامنه‌ای جام زهر را با یک نرمش قهرمانانه نخورد توافقی در کار نیست. سپاسگزارم از شمایی که پیام‌هاتون رو برای رادیو فردا می‌فرستید و دیدگاه‌هاتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک می‌گذارید. بار دیگه یادآوری کنم که اینها دیدگاه‌های شما همراهان عزیز هست و لزوماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. فرصتی است تا میکروفون رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
جناب آقای خامنه‌ای واقعا اینجا باید بگم آفرین آفرین. الان تا حدودی در مورد مسئله هستی حرف دل مردم رو زدی. اینطوری باید تصمیم بگیری. واقعا باید کوتاه بیایی تا صلح بشه، دوستی بشه. الان درسته تو دهن تمام تندروها هم زدی. آفرین.
خط قرمزها مات شد. تصمیم در برابر 5 به 1 ننگ شد. فرامزا ترامی از شیراز.
اصل صلح دوستی در دنیاست. مگه مجبور به دفاع و جنگ بشیم؟ پس شهادت مقدس رو ول کنید، سازندگی کنید.
کشورهای غربی از جمله اسرائیل میگن ایران دنبال بمب اتمه. رهبر ما فرمودند ما دنبال بمب اتم نیستیم، ما حرام میدونیم بمب اتم را. اگه ما اولا بخواستیم بمب اتم درست نکردیم، نمیرفتیم وسط کوها بخوام تونل بزنیم و اونجا غلی سازی رو کنیم. دوم میامدیم رو زمین این کار رو میکردیم. سوم اگه این کار رو بخواستیم بکردیم پنهان کاری نمیکردیم. پس ما دنبال بمب اتم نیستیم. ما میخوام یواشکی چند درست کنیم، کلاهک درست کنیم، با این موشکایی که داریم قاره پیما درست کنیم، یه چندش رو بزنیم این مرمور. کاری نمیخوام بکنیم که
با پول مردم که فکر میکنید آنها را آفریدید، زمین و ویلا و کاخ و چه و چه در خارج گرفتن و پذیرش گرفتن در کشور برای زندگی کردن، این کارا حرام است. نه صدای ساز و آواز. کسی که فکر میکنه حرامه گوش نمیکنه. چیکار مردم دارید؟ آقا جون من شما مملکت تو دارید نابود میشه. تورم 50% 60% به دروغ اعلام میکنن 20% 30% 10%. چه خبره؟ نون دونه 1000 تومان. آره شما دنبال این هستی که ویالون حرامه، نه ساز حرامه، صدای آواز حرامه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از صبحانه با خبر به موضوعات اقتصادی میپردازیم. امروز استثنائاً فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، به استودیوی صبحانه با خبر اومدند. آقای خاوند با سلام و خوش آمد به شما.
سلام به شما آقای جعفری و همچنین صبح خیر میگم به همه شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند اجازه بدید که موضوع اقتصادی امروز صبحانه با خبر رو اختصاص بدیم به دیداری که به تازگی هیئتی از سازمان صندوق بین‌المللی پول از ایران داشته. در مورد این دیدار و این نمایندگان ممکنه برای ما بیشتر بگید؟
دیدار سالانه هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول از ایران جنبه عادی داره، در مورد سایر کشورهای عضو این سازمان هم انجام میگیره. صندوق بین‌المللی پول میدونین یک نهاد مقتدر بین‌المللی هست که 188 کشور عضو اون هستن از جمله ایران. در اساسنامه این سازمان که در سال 1944 در براتون وودز به امضا رسیده، ماده 4 اساسنامه میگه که نماینده های این نهاد معمولا سالی یک بار با تک تک کشورهای عضو گفتگوهای مشورتی دارند. به همین علت دیدار سالانه هیئت های این سازمان از کشورهای عضو معروفند به مأموریت های ماده 4. البته کاهش گاهی این دیدارها به دلایل مختلف انجام نمیگیره. مثلا در سال 1391 هیئت صندوق به ایران نیومد در دوره محمود احمدی نژاد. سال گذشته این دیدار از سر گرفته شد و امسال هم هیئت صندوق از 4 تا 16 بهمن ماه به ریاست مارتین سریسولا، معاون اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد، به ایران رفت. هیئت صندوق در اعلامیه دیروزش به صورت خلاصه اظهار نظرها و توصیه هایی کرده به مقام های ایرانی، ولی ارزیابی کلی و مفصل هیئت از اوضاع اقتصادی ایران بعداً منتشر خواهد شد، احتمالاً 1 تا 2 ماه دیگه.
آقای خاوند گفتید که از 4 تا 16 بهمن ماه در ایران بودند. ممکنه بگید که با چه کسانی دیدار کردند در این سفر خودشون؟
بر پایه اطلاعیه منتشر شده در واشنگتن، تیم اعزامی صندوق هم با مقامای ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاقات کرده، هم با طیف وسیع از نماینده های بخش خصوصی. گفتگو هم درباره بهبود قابل توجه شرایط اقتصاد کلان طی سال گذشته انجام گرفته بر اساس این اعلامیه، و همینطور در مورد چالش هایی که این چشمانداز مثبت با اونها روبرو شده به دلیل افت قابل ملاحظه قیمت نفت و شرایط نامطمئن حاکم بر فضای خارجی ایران.
آقای خواباند، ظاهراً توصیه های هم این هیئت نمایندگی به مقام های اقتصادی ایران کرده. از این توصیه ها کدوم ها بارزتر و چشمگیرتر هست؟
بله، گویا گفتگوهای تیم اعزامی صندوق با مقام های ایرانی عمدتاً متمرکز بوده بر راه حل هایی که به ایران اجازه بده دستاوردهای خودش رو در مورد کاهش نرخ تورم و پشتیبانی از اقتصاد کشور حفظ بکنه و در همون حال خودش رو تطبیق بده با شرایط دشوار ناشی از سقوط قیمت نفت. هیئت پیشنهاد کرده کسری بودجه در سال مالی 1394 از 2.5% تولید ناخالص داخلی بیشتر نشه. سیاست پولی ایران باید از طریق کنترل رشد نقدینگی جلوی افزایش انتظارات تورمی رو بگیره و در واقع از ترکیب سیاست‌های گوناگون به دفع شوک‌ها کمک بکنه. برای اطلاعات بیشتر در مورد توصیه‌های صندوق، همونطور که عرض کردم، باید منتظر انتشار گزارش تیم اعزامی این صندوق بود.
خیلی سپاسگزارم آقای خواباند که امروز برای اولین بار هست که به استودیوی صبحانه و خبر اومدید.
بله، من خیلی از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتتون به این دعوت من به این استودیو.
سپاسگزارم.
تشکر میکنم.
اگر تا الان فرصت نکردید سری به دکه‌های مطبوعاتی بزنید، اینجا فرصت خوبی است تا همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. سلام بر تو شهرام. از روزنامه شرق شروع کنیم که تلاش بیشتر برای توافق ضرر ندارد رو به عنوان تیتر یک خودش انتخاب کرده.
با سلام به شما و همراهان رادیو فردا. بله، امروز روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با یک وبسایت تاکید کرد که ما می‌خواستیم از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم و دیپلماسی اولویت اول بوده و حالا هم تلاش بیشتر برای توافق ضرر ندارد. عکسیه که روزنامه شرق امروز آقای احمد توکلی رو نشون میده، نماینده اصولگرای مجلس نهم، که به نوشته روزنامه شرق ایشون گفته خاک بر سر نماینده‌ای که به وزیر شماره حساب میدهد. در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه شرق هم ایشون تاکید کرده که محمد رضا رحیمی در زمانی که معاون اول و حتی پیش از اون معاون حقوقی دولت آقای احمدی نژاد بوده، میخواسته نمایندگان رو بخره.
اما روزنامه آرمان عکس بسیار بزرگی که نیم صفحه اول روزنامه رو به خودش اختصاص داده از اکبر هاشمی رفسنجانی به چاپ رسونده با این تیتر: یأس از آینده خطرناک است.
بله، روزنامه آرمان نوشته که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه 22 بهمن تأکید کرده که دیگه هیچ رسانه‌ای نمیتونه این مردم رو فریب بده و از متحجرین داخلی انتقاد کرده. تیتر یک روزنامه آرمان گزارشی است درباره وضعیت کسانی که مجوزهای بورسیه‌های غیرقانونی رو صادر کردن، به ویژه وزرای علوم، دو وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد، که روزنامه آرمان نوشته احکامی در انتظار مدیران متخلف وزارت علوم هست و احتمالاً مجازاتی برای اونها در نظر گرفته خواهد شد.
روزنامه اعتماد که یکی از تیترهای خودش رو به این نقل قول از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اختصاص داده: شعار جناحی شایسته 22 بهمن نیست.
ولی روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش هم امروز گزارشی منتشر کرده با عنوان روز ملت و در این گزارش بر اهمیت روز ملی 22 بهمن تاکید کرده. درخواست محمد رضا عارف برای رفع برخی کدورت‌ها بین یاران انقلاب رو هم در صفحه یک منعکس کرده و البته گزارشی هم درباره ناپدید شدن اهواز در سونامی خاک و گسترش ریزگردها به 7 استان در ایران هم در صفحه یک روزنامه اعتماد به چشم می‌خوره.
روزنامه ایران هم با اینکه تیتر یک خودش رو به راهپیمایی 22 بهمن اختصاص داده، اما عکس یک خودش رو به ریزگردها اختصاص داده.
بله، این روزنامه در کنار عکسی که نشان دهنده میزان تأثیر ریزگردها بر زندگی مردم هست در استانهای غربی، جنوب غربی و مرکزی ایران، امروز از هجوم غافلگیرانه ریزگردها به استانهای مختلف گزارش داده و تاکید کرده که مراکز درمانی در استانهای درگیر بحران ریزگردها به حالت آماده باش در آمدن. یک گزارش هم درباره دعوت به همدلی در روز تولد انقلاب در تیتر یک خودش منتشر کرد.
بر روزنامه شهروند هم به همین موضوع آلودگی هوا اشاره کرده در یک از تیترهای اصلی خودش، پیشروی خاک در آسمان ایران.
این روزنامه تاکید کرده که استمرار خشکسالی دلیل اصلی گرد و غبار با غلظت بالا هست و نوشته که مدارس آذربایجان غربی هم روز گذشته تعطیل شده، هوای زنجان خطرناک اعلام شده و غیر از وضعیت خوزستان که اوضاعش بحرانیه، آذربایجان شرقی هم درگیر بحران ریزگردها شده. یک گزارش همزمان منتشر کرده درباره اینکه در تهران اولین نیروگاه زباله‌سوز ایران به بهره برداری رسیده و عکسی که این روزنامه هم به ویژه‌نامه یا ضمیمه‌ای مربوط است به مناسبت 36مین سال پس از خیزش 1357.
اما روزنامه جهان صنعت عکس یک خودش رو به عکسی از خانم ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اختصاص داده و ماجرای دنباله‌دار جزیره عاشوراده.
بله، این روزنامه نوشته که خانم معصومه ابتکار همچنان بر واگذاری جزیره عاشوراده به عنوان یک مرکز گردشگری اصرار داره و البته تاکید کرده روزنامه جهان صنعت که مخالفان هم همچنان ایستادگی میکنن در برابر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. در تیتر یک هم روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره نامه محمد رضا نعمت‌زاده به حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و محمد باقر نوبخت که در این نامه آقای نعمت‌زاده خواهان آزادسازی قیمت خودرو شد.
و یک نگاه سریع هم بنازیم به روزنامه خراسان که از رونمایی از جنگنده پیشرفته سائقه دو به نوشته این روزنامه خبر داده.
بله، روزنامه خراسان نوشته که روز گذشته با حضور جانشین وزیر دفاع و جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، جنگنده آموزشی و هواپیمای آموزشی و جنگنده سائقه دو به بهره برداری رسیده و رونمایی شده ازش. در تیتر یک هم روزنامه خراسان از دعوت سران سه قوه برای راهپیمایی 22 بهمن خبر داده و این روز رو روز غیرت ایرانی توصیف کرده. یک خبر هم درباره کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سامرا در صفحه اول روزنامه خراسان به چشم می‌خوره.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم.
متشکرم.
7:27 دقیقه صبح در ایران، همراه میشیم با فریبرز غریب و سری میزنیم به جهان پرشور ورزش.
فدراسیون کشتی ایران برنامه پیکارهای بین‌المللی جام تختی را اعلام کرد. بر این اساس 35مین دوره جام جهان پهلوان تختی با حضور تیم ایران و 17 مهمان خارجی از جمله آمریکا، مجارستان، روسیه، گرجستان، اوکراین، چین، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان طی روزهای 23 و 24 بهمن ماه، پنجشنبه و جمعه پیش رو در کرمانشاه برگزار خواهد شد. مراسم وست کشی 4 وزن اول کشتی آزاد و فرنگی عصر چهارشنبه فردا 22 بهمن انجام می شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما خواست تا این سازمان به تعهدات خود برای پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها اقدام کند. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در بخشی از نامه خود آورده تا لیگ برتر به دلیل مشکلات مالی تعطیل نشده، حق پخش بازی‌های فوتبال را به سازمان لیگ و باشگاه‌ها پرداخت کنید. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، پیش از این در گفتگو با شبکه 1 سیما در مورد مشکلات مالی این فدراسیون گفته بود:
حال روز خوبی نمیبینم تو لیگ ما. ببین الان اکثر باشه ما مواجه مشکل هستن، حق پخش ما داده نشده، اسپانسر ما مواجه ما مشکل شده، منابع حساب ما واریز نشده، ورزشکارا ناراحتن، ورزشکاری که مثلا میاد تو تیم ملی همش میگه پول منو باشگاه نداده. این واقعا یک مسائلی هستش که به فوتبال ما صدمه میزنه.
وزارت ورزش و جوانان شب گذشته محمد حسین نجات فلاح را به عنوان سرپرست جدید باشگاه پرسپولیس معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، نجات فلاح مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران عصر دیروز پس از گفتگو با محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس منصوب شد. حمیدرضا سیاسی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس چند ماه پیش به دلایلی که هنوز رسما اعلام نشده بازداشت و زندانی شد. دو باشگاه پرهوادار سرخابی تهرانی، پرسپولیس و استقلال، زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند و قرار است تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار شوند. و علی دایی، بازیکن و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و آقای گل فوتبال جهان، برای بازی در کنار بزرگان فوتبال دنیا به جام اسطوره‌ها در روسیه دعوت شد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، میزبان در دعوتنامه خود از علی دایی او را یکی از چهره‌های افسانه‌ای فوتبال دنیا خطاب کرده که حضورش می‌تواند باعث بهتر برگزار شدن این تورنمنت شود. تورنمنت اسطوره‌های فوتبال جهان چند سالی است به میزبانی روسیه برگزار می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم، وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم و به روال همیشه این بخش رو با مروری بر سرخط آخرین خبرها آغاز میکنیم.
بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سر ایران و تشدید تحریم‌ها علیه این کشور اختلاف‌های جدی دارد. با وجود تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر عدم دیدار با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید مصمم است برای سخنرانی درباره برنامه اتمی ایران به آمریکا سفر کند. رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان با حمله به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی از علی جنتی خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است. آیت الله محمد یزدی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم توصیه کرده که در موضع‌گیری‌ها و سخنان خود مراقبت کند تا به گفته او با بیان برخی مسائل اعتماد مردم خدشه‌دار نشود. ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی میگوید آلودگی هوای استان خوزستان 66 تا 70 برابر استانداردها بوده و از مرز بحران گذشته است. این نماینده مجلس از رئیس جمهوری ایران خواست تا هرچه سریعتر ستاد بحران برای رسیدگی به وضعیت هوای خوزستان تشکیل دهد. ایران میگوید یک هواپیمای جت جنگنده را که ساخت سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع این کشور است رونمایی کرده. به گفته سرتیب امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع ایران، هواپیمای جت سائقه 2 برای انجام ماموریت‌های تاکتیکی و آموزش خلبانان در مرحله پیشرفته به کار می‌رود. دادگاه عالی لندن درخواست شرکت ملی نفتکش ایران را برای جلوگیری از بازگرداندن این شرکت به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی نام شرکت ملی نفتکش ایران را به فهرست تحریم‌ها بازگرداند.
سپاسگزارم سیاوش سعادتیان و نگاهی به سرخط خبرها. بحث فعلی در مورد توافق هسته‌ای با ایران دیگر مسائل فنی نیست، بلکه اکنون به اراده سیاسی مربوط است. این قسمتی از اظهارات باراک اوباما بود که دیروز در نشست خبری مشترکی که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشت ایراد کرد. درباره گفته‌های آقای اوباما همکارم بنیامین صدر گفتگو کرده با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل، و از او پرسیده که منظور باراک اوباما از اراده سیاسی دقیقاً چی هست. بهمن آقای دیبا ساکن آمریکا:
صحبت آقای اوباما در واقع یک نوع هشدار جدی است برای از دست رفتن فرصتی که وجود داره. در وضعیتی که الان داریم پیش می‌ریم، فکر می‌کنم اکثریت افرادی که حتی نظر خوشبینانه داشتن به مذاکرات، نظرشون این هستش که در تاریخ مثل 31 مارس امکان این توافق کلی روی نکاتی که تصور می‌شد و رسیدن به چارچوب اون توافق جامع امکان پذیر نخواهد بود. برای اینکه عمدتاً از طرف مذاکره کنندگان ایرانی و به خصوص از طرف رهبر جمهوری اسلامی شرایطی تعیین میشه که رسیدن به این توافق رو عوضی که تسهیل بکنه مشکل تر میکنه، مثل اونچه که اخیراً آقای خامنه‌ای فرمودن راجع به این که توافق بایستی یک جا باشه و یه دفعه باشه و همه چی در یک مرحله حل بشه و نمیتونه تدریجی و نوبتی و متدرج باشه، چیزی که در واقع اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین توافق یک جا که همه چیز رو در یک مرحله حل بکنه امکان پذیر نخواهد.
آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردند که باید توافق یک مرحله‌ای و مشخص باشه و از تمدید مذاکرات هم ابراز خوشنودی نکردند. با توجه به این موضوع صحبت‌های آقای اوباما یا میتونه واکنشی باشه به صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای درباره چگونگی و سرانجام گفتگوها؟
با توجه به اینکه وقت تعیین شده برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات داره نزدیک میشه، از طرف دیگه شاهد مطالب جدیدتری هستیم از طرف دولت ایران در این زمینه، و در این حال نکته مهمتر این هستش که در شرایط حاضر، حتی شرایطی که سال قبل وجود داشت و منجر شد به توافق ژنو، حتی اون شرایط هم وجود نداره. ما در آمریکا شاهد این هستیم که هر دو بخش از کنگره آمریکا در دست حزب جمهوری ها هست که طرفدار اتخاذ روش های سختری هست راجع به این مذاکرات، و حتی بخشی از اونها میگن هر طرحی که مورد پسند و قبول اسرائیل نباشه برای اونها هم قابل پذیرش نخواهد بود. در کل من منظورم این است که با جوی که موجود هست، انتظار این که در تاریخی مثل 31 مارس یعنی روزی یه ماه خورده از حالا اون توافق کلی و چارچوب به دست بیاد و بعد به سرعت حرکت بشه به طرف یه توافق فنی و تا 30 مارس به یک جایی برسه، در حال حاضر خیلی دشوار به نظر میاد.
سناریوهای محتمل چه هست برای چشم‌انداز در واقع این پرونده هسته‌ای ایران؟
خب یکیش این هستش که یه توافق جامعی صورت بگیره. این در صورتی که تا 31 مارس این مورد یک توافق سوری صورت بگیره و طرفین بتونن به نکاتی برسن که میتونن بعد در یک مذاکرات فنی اون رو تبدیل به یک سند توافق جامعه بکنند، یک حالت هست. وضعیت های دیگر این هستش که اعلام شکست مذاکرات، و البته این منجر به این خواهد شد که صحبت های از تشدید تحریم ها علیه ایران و حتی اتخاذ روش های خصمانه از طرف کشورهای دیگه مطرح بشه. اما وضعیت سوم به نظر من ادامه کجدار و مریض همین مذاکرات هست، با توجه به این که دو طرف در وضعیتی نیستن که وارد اصطلاح مرحله خطرناکتر از این، یعنی مثلا برخورد نظامی یا حتی بردن تحریم ها به مرحله که با تحریم نظامی فرق نداشته باشه، فرض کنید که محاصره دریایی و این حرفا، در مرحله نیستن که موضوع رو به اون شدت از قضیه برسونن. بنابراین راه حل سوم یا راه وضعیت سوم ادامه مذاکرات هست، و من فکر میکنم که احتمال این وضعیت هنوز وجود داره.
در این قسمت از صبحانه با خبر همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری، و سراغ میگیریم از رویدادهای این حوزه. آقای سرکوهی با سلام به شما، اجازه بدید خبرها را از اظهارات جدید آیت الله محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم شروع کنیم که به شدت از عملکرد وزارت ارشاد در عرصه موسیقی انتقاد کرده و صراحتا گفته که موسیقی در اسلام حرام است.
سلام میکنم به شما آقای جعفری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. اون همونطور که گفتین آقای محمد یزدی که دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستند و عضو مجلس خبرگان و روحانی بسیار بانفوذی هستند، دیروز خیلی تند به از وزیر ارشاد انتقاد کردند و گفتند که به معاونت موسیقی تان تذکر بدهید که موسیقی در اسلام حرام است، و بعد یه مثلا با صدای خود یک حالت تهدیدآمیزی هم به خودشون گرفتن و اضافه کردن که آقای وزیر، من این جمله ایشون رو میخونم، آقای وزیر مراقب باشین رانت پدرتان را از بین نبرید. خب میدونیم که آقای جنتی وزیر ارشاد پسر آیت الله جنتی هستن، و برای آقای یزدی ادامه دادن اگر از رانت پدرتان به وزارت رسیده اید که می‌دونیم این جملات تقریبا توهین‌آمیز است، مراقب باشید به وظیفه خودتان عمل کنید. و بعد در پایان جمله‌ای است که حالت تهدید داره و میگه که بدانید با راهی که پیش گرفته اید فردا پس فردا اگر مراجع علیه شما چیزی بگویند در آینده هم نمیتوانید زندگی درستی داشته باشید. بنابراین دیگه در واقع تندترین کلمات، تندترین واژه ها یا جملاتی است که نسبت به یک وزیر خطاب شده. قبل از ایشون هم آقای آیت الله نوری همدانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی که دو تا مرجع با نفوذ هستند اعلام کردند که ما جلو وزارت ارشاد رو خواهیم گرفت و نخواهیم گذاشت که صدا تکخانی زنان آزاد بشه، که البته تکخانی زنان آزاد نیست. آقای یزدی هم به اشاره کردن به تکخانی زنان که گفتن حرام است. و بعد وزارت ارشاد در پاسخ به این انتقادات قبلا گفته بود که نه، این مثلا آلبومی که اجازه داده، این سیدی که اجازه داده تکخانی نیست، همخانی است. اما آقای یزدی گفتن حتی همخانی هایم در بین آن تکخانی زن باشد حرام است. و بعدم گفتن ترویج موسیقی اصولا حرام است. یعنی در واقع رفتن در اون موضعی که 30 سال گذشته وجود داشت، پیش از انقلاب وجود داشت. میدونیم که در فتواها گفتن که موسیقی مترف، یعنی موسیقی که طرب انگیز باشه، حرام هست. بعد هم بنابراین با همین توجیه اینا بخشی از موسیقی را آزاد گذاشتن. حالا یکی از نقاطی که اینا در واقع این تنش بالا گرفته، یک آلبومی است به نام تو را ای کهن بوبا بر دوست دارم، که این آلبوم دو صدایی هست، محسن کرامتی و نوشین تافی خوندن اون رو. شعرش هم شعر اخوان سالس هست، شعر بسیار معروفی هم هست. و این انتشار این آلبوم هستش که در واقع تنش رو به اوج رسونده. اما در واقع یک مشکل اساسی وجود داره. از یک طرف جنگ سیاسی وجود داره بین جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی. هم میدونیم که اصولگراها معمولا وقتی با دولت مخالفن فرهنگ رو بهانه میکنن و در عرصه فرهنگ به عنوان چشم اسفندیار یا نقطه ضعف دولت بهره میگیرن. از طرف دیگه مسئله موسیقی در فقه اسلام هنوز حل نشده. بعضی میگن حرام است، بعضی میگن موسیقی مترف حرام است، بعضی میگن آموزش موسیقی به کودکان جایز نیست، مثل خود آقای خامنه‌ای. و بعضی ها هم البته چیزی در این مورد نمیگن. و چون مسئله بسیار فتواهای مختلف وجود داره و نظریات مختلف وجود داره و از طرف دیگه این بسیار مسئله حل نشده و اما از سوی دیگه میبینیم که جامعه به هر حال در هر شرایطی به موسیقی احتیاج داره. موسیقی یک هنری است که هیچ وقت نمیشه جامعه از او بی‌نیاز باشه. و همین دلیل ما میبینیم که موسیقی زیرزمینی در ایران بسیار رشد کرده.
خب از موسیقی یا بهتر بگم از حواشی دنیای موسیقی فاصله بگیریم، سری بزنیم به دنیای تئاتر. آقای سرکوی، از امروز قراره که در تماشاخانه آو اثری از ماکس فریش به روی صحنه بره با عنوان خشم شدید فیلیپ هودز. از این نمایش که بورژین عبدالرزاقی کارگردانی کرده برامون بگید.
خب ماکس فریش میدونیم که نویسنده بسیار بزرگی است و همین نمایشنامه رو آقای حمید سنندریان قبلا ترجمه کرده، به صورت کتاب چاپ شده، ترجمه بسیار خوبی هم از ماکس فریش. در 1911 در زوریخ متولد شد و در 1991 درگذشت. یکی از رمان نویسا و نمایشنامه‌نویسان مشهور آلمانی زبان هستش به اصطلاح. و میدونیم که اون اولین اثرش سفر تابستانی سرنوشت ساز بسیار مشهور شد و به خصوص با در سال 1954 وقتی اشتیلر یکی مهمترین رمانش منتشر شد دیگه جهانی شد. و نمایشنامه هاشم همیشه بسیار مثل آندورا در جهان بسیار مشهور هستن. داستان این نمایش داستانی است در واقع مردی است که روشنفکر هست، اما روشنفکر به اصطلاح اروپایی که مثل هاملت هست، یعنی عمل نمی‌کنه، اندیشه زیاد میکنه یا برای هر حرکت کوچکی بسیار میاندیشه. و به همین دلیل هم زنش و اطرافیانشون جدی نمیگیرن. حالا اون از این به تنگ میاد و میخواد یک تصویر دیگه از خودش ارائه بده، به اصطلاح اون تردید و اندیشیدن رو کنار بگذاره و عمل بکنه که میخواد زنش رو طلاق بده. و این تنشی که این تغییر شخصیت ایجاد میکنه که مایه اصلی این نمایشنامه است.
بله، سری هم بزنیم به دنیای عکاسی. علاقمندان عکس و عکاسی میتونن امروز به دیدن نمایشگاهی برن با عنوان افسون تصویر. آقای سرکوی، لطفاً از این نمایشگاه هم که فقط تا فردا برقراره برامون بگید.
بله، این حتما دیدنی هستش، چون که در خانه عکاسان جوان هست که مخصوصا امشب خوب انتخاب کردین. کسانی که ندیدن حتما ببینن، چون که 26 اثر ارائه شده از عکاسانی که سعی کردن نوآوری بکنن و بعضی از نوآوری‌هاشون هم بسیار زیبا است، به خصوص که عکس به اصطلاح فلو گرفتن، عکسی که به نظر غلط میرسه یا مثلا مبهم هست، اما تونستن تصاویر بسیار زیبایی خلق بکنن. منتقدی هم نظر خوبی راجع به این نوشتن و خوبی که کسانی که دوست دارن برن این نمایشگاه در آخرین روز ببینن.
و علاقمندان بدونن که آدرس کانون عکاسان جوان یعنی محل برگزاری نمایشگاه هم خیابان سید جمال‌الدین یا همون یوسف آباد کوچه 4 است. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران. با سلام دوباره به تو شهرام، اجازه بده به یکی از موضوعاتی که در بیشتر روزنامه‌های امروز تکرار شده، یعنی گسترش آلودگی و تداوم ریزگردها که به استان‌های مختلف در جنوب غربی و غرب ایران رسیده، بپردازیم. چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته این موضوع؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره بحران ریزگردها منتشر کردند. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که در گزارش مفصلی خبر داده که 7 استان در غبار گم شدند. استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، همدان، زنجان، ایلام، آذربایجان غربی و همچنین خوزستان از استان‌هایی هستند که روزنامه اعتماد از اونها به عنوان استان‌های درگیر با بحران ریزگردها یاد کرده. هر کدوم از استانها رو شرایطش رو توصیف کرده و تأکید کرده که گردوخاکی که روز یک شنبه خوزستان رو فرا گرفت، حالا به نوشته این روزنامه به 7 استان دیگر هم رسیده و البته روزنامه اعتماد در گزارش خودش به وضعیت ویژه خوزستان هم اشاره کرده. از آماده باش در اهواز گزارش داده و البته از قول برخی مقام‌های مسئول در سازمان هواشناسی خبر داده که این ریزگردها به تهران نخواهد رسید. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه قانون هست با تیتر نه هوادار. اشاره کرده که مردم خوزستان که این روزها به شدت درگیر بحران ریزگردها هستند، به رغم این که معمولا از امکانات اونها به عنوان امکانات ملی در سراسر ایران استفاده میشه، اما خودشون در بحران ریزگردها تنها موندن و مقام‌های مسئول کشوری واکنش سریع و قابل توجهی به بحران ریزگردها در خوزستان نشون ندادن. یک بخشی از این گزارش روزنامه قانون هم اشاره کرده که 234 نفر در استان خوزستان راهی مراکز اورژانس شدن بر اثر آلودگی هوا. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه جوان هست. تأکید کرده این روزنامه که نزدیک است به سپاه پاسداران، مسئولان بدون فرافکنی به وضعیت خوزستان رسیدگی کنند. اظهارات برخی مقام‌های مسئول از جمله نماینده اهواز رو در انتقاد از دولت آقای روحانی در رسیدگی به این بحران مورد توجه قرار داده. و روزنامه ابتکار هم گزارش مفصل و عکس بزرگی منتشر کرده که هیچ چیز در اون پیدا نیست. در سرمقاله روزنامه ابتکار هم آقای علی محقق تاکید کرده که این ریزگردها منشأ داخلی دارن و ممکنه این بار علاوه بر این که ایران به خودکفایی در تولید ریزگردها رسیده، اون رو به عراق هم به نوشته سرمقاله نویس روزنامه ابتکار صادر کنه.
اما وضعیت صادرکنندگان مجوز بورسیه‌های غیرقانونی عنوان گزارشی است که روزنامه آرمان کار کرده. در مورد این گزارش برامون بگو شهرام.
روزنامه آرمان امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که به رغم اینکه دولت آقای روحانی تا حدی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی رو مورد رسیدگی قرار داده و البته بعد از برکناری و استیضاح آقای رضا فرجی دانا، وزیر بعدی علوم آقای محمد فرهادی کمتر پافشاری داره در رسیدگی به این پرونده، اما روزنامه آرمان اشاره کرده که تاکنون صحبتی از پیگیری کسانی که این بورسیه‌های غیرقانونی رو مجوزش رو صادر کردن، به ویژه آقای کامران دانشجو و آقای محمد مهدی ظاهری، دو وزیر علوم در دولت محمود احمدی نژاد، نشده. البته روزنامه آرمان حالا خبر داده به نقل از یک مقام مطلع که در سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات پرونده وزرای پیشین و همچنین برخی دیگر از مقام‌های وزارت علوم در دولت گذشته که مسئول صدور این بورسیه‌های غیرقانونی بودند رو در حال رسیدگی هست و البته این مقام مطلع گفته ما بدون سر و صدا در حال رسیدگی هستیم، نمی‌خوایم خیلی پرونده سیاسی بشه.
اما تشکل‌های صنفی فرهنگیان درخواست‌هایی از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران داشتند که روزنامه فرهیختگان به این درخواست‌ها پرداخته. در مورد این درخواست‌ها و مطالباتی که تشکل‌های صنفی فرهنگیان داشتن برامون بگو.
امروز در یادداشتی که آقای مهدی بهلولی آموزگار و کنشگر صنفی فرهنگیان و تشکل‌های صنفی معلمان در روزنامه فریختگان منتشر کرده، تاکید کرده که در حال حاضر دو خواسته اصلی دارن معلمان و تشکل‌های صنفی از دولت آقای روحانی. نخستین خواسته به گفته ایش به نوشته ایشون این هست که دولت آقای روحانی تنها 14% افزایش حقوق برای معلمان در سال آینده در نظر گرفته، اما معلمان به گفته به نوشته روزنامه فریختگان خواستار این هستند که وضعیت معیشتی اونها بیش از پیش بهبود پیدا بکنه و مشکلات معیشتی خودشون رو میخوان که دولت آقای روحانی مورد توجه قرار بده، همونطوری که در پیش از انتخابات سال 92 ایشون وعده چنین کاری رو داده بود. اما نکته دومی که در این یادداشت مطرح شده این هست که تشکل‌های صنفی فرهنگیان و معلمان خواستار دیدار مستقیم و حضوری با آقای حسن روحانی هستند و میخوان که مشکلات صنفی خودشون رو با ایشون در میان بگذارن، اما آقای روحانی تاکنون به این درخواست فرهنگیان پاسخ مثبتی نداد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم.
متشکرم.
در ساعت 7:50 بامداد سه‌شنبه همراه میشیم با بردیا افشین و سراغی میگیریم از جهان موسیقی.
سلام. درست در همین لحظات دیروز صبح به هنگام همیشگی پخش این قسمت از برنامه صبحانه با خبر، 57th دوره از مراسم جایزه گرمی به پایان رسید. جایزه گرمی مراسمیه که اون رو آکادمی ملی هنرها و فنون ضبط و پخش آثار موسیقی آمریکا همه ساله برگزار میکنه و در این مراسم این آکادمی در بخشای مختلف از دستاوردهای هنرمندان برای صنعت جهانی موسیقی تقدیر میکنه، اون هم در مراسمی با شکوه با حضور و اجرای ستاره های مختلف موسیقی مردم پسند و فراگیر. جوایز گرمی در صنعت جهانی موسیقی جوایزی معتبر و تأثیرگذار به حساب میاد و البته مراسم پرزرق و برقش هم توجه خیلی ها رو در سراسر جهان به خودش جلب میکنه. Guess it's true I'm not good at all understand But I still need love cause I'm just a man These nights never seem to go to plan I don't want you to leave will you hold my hand Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. برنده بزرگ 57th دوره از مراسم جایزه گرمی، مراسم سال 2015 میلادی، بدون شک کسی نبود جز سم سمیث، خواننده جوان انگلیسی، هنرمندی 22 ساله که پارسال همین موقع کمتر کسی او را در ایالات متحده میشناخت، اما اولین آلبومش در آمریکا بهار سال جاری خورشیدی منتشر شد و خیلی زود تبدیل شد به یکی از پرفروشترین آلبوم‌های این کشور. آلبوم ساعت تنهایی از سم سمیث تنها آلبومی است که در سال 2014 میلادی تونسته در دو سوی اقیانوس اطلس هم در آمریکا و هم در بریتانیا فروشی فراتر از 1,000,000 نسخه داشته باشه. سم سمیث برنده 3 جایزه از 4 بخش عمده و مهم گرمی بود. برنده جوایز بهترین چهره تازه وارد، بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال. به علاوه سم سمیث یک جایزه دیگر رو هم در بخش بهترین آلبوم با کلام موسیقی پاپ به دست آورد. بدین ترتیب سم سمیث که در 6 بخش نامزد بود 4 جایزه گرمی رو امسال به دست آورد. این آهنگیست به اسم Stay With Me یا با من بمون سم سمیت. برای این اثر دو جایزه رو به دست آورده، بهترین آهنگ سال و بهترین ضبط سال. او این آهنگ رو در مراسم گرمی به همراه ماری جی بلیج اجرا کرد، هنرمندی آمریکایی. این آهنگ درست در آستانه برگزاری مراسم گرمی بسیار جنجال ساز شده بود، اون هم بر سر فاش شدن شباهت‌های بسیارش به آهنگی از تام پتی، ستاره کهنه‌کار موسیقی راک، آهنگی به اسم I Want Back Down یا من کنار نمی کشم. سم سمیت که 4 بار برای دریافت جایزه به روی صحنه اومده بود، هر بار از پشت میکروفون برای مخاطبان حرفای جالبی را زد، از جمله اینکه او گفت برای موفق شدن در صنعت موسیقی دست به هر کاری میزد، از جمله اینکه تلاش کرد حتی خودش رو هم لاغر کنه، اما وقتی شروع کرد سعی کنه خودش باشه و موسیقی خودش رو اجرا و ضبط کنه، اون موقع بود که تونست موفق شه. پدیده سال 2014 در موسیقی جهان بابت این موفقیت از مردی تشکر کرد که او رو ترک کرد و قلبش رو شکونده، معشوق یا دوست پسرش، که باعث شده سم سمیت بتونه آثاری عاشقانه و تأثیرگذار رو بسازه. اتفاق غیر منتظر وقتی رخ داد که در بخش بسیار مهم آلبوم سال در بین نامزدها نام بک، هنرمند موسیقی آلترناتیو راک، به عنوان برنده اعلام شد. به این ترتیب بک رقیب قدرتمندی چون بیانسه رو شکست داده و اجازه نداد که سم سمیت بتونه در هر 4 بخش از مهمترین بخش‌های گرمی به پیروزی برسه. تا پیش از لحظه اعلام برنده این بخش، بخش بهترین آلبوم سال، همه تصور می‌کردند بیانسه با 5th آلبومش، آلبومی به اسم بیانسه، حتما برنده است. و البته شاید هم در روزگاری که موسیقی پاپ جهان را زیر سلطه خودش درآورده، موفقیت آلبومی راک در بین آلبوم‌هایی از اد شیران، فارل ویلیامز، سام اسمیت و بیانسه قابل پیش بینی نبود. خود بک، آهنگساز، خواننده و نوازنده 44 ساله آمریکایی، به هنگام دریافت جایزه بهت زده به نظر می رسید. البته اعطای غیر منتظره این جایزه به بک خیلی هم بی‌حاشیه نبود و کانیه وست، رپر معروف آمریکایی، به اعتراض به این انتخاب به روی صحنه رفت و لحظاتی هم روی صحنه باقی موند و بعد هم در مصاحبه‌های ناراحتی خودش رو از این نتیجه اعلام کرد. بعقیده کانیه وست، بیانسه، هنرمند موسیقی ریتم اند بلوز، شایسته دریافت این جایزه بود. برحال ما در آخر به اثری از بک گوش میدیم از آلبومی به اسم مورنینگ فیز یا حالت بامدادی، 12th آلبوم از این هنرمند، اولین اثر استودیویی بک بعد از 6 سال، اثری که به باور خیلی ها بسیار هنرمندانه است و پرمغزه و همونجور که گفتم برنده جایزه بهترین آلبوم سال در مراسم گرامی امسال شده و البته جایزه بهترین آلبوم راک سال رو هم نصیب بک کرده این آلبوم. ما با هم به آهنگ از این مجموعه گوش میدیم، آهنگی به اسم Heart is a Drum یا قلب یک تبل است. با هم گوش میدیم. What you feel keeps you turning when you're standing still. You tried to run.
یک صبحانه با خبر دیگه هم به پایان خودش رسید. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. براتون روز سه‌شنبه بسیار درخشانی آرزو دارم.